بسم الله الرحمن الرحيم. نوزدهمین درس خارج اصول در مورخه 4/9/99. با عرض تبریک سال روز ولادت سراسر برکت و نورانیت 11 پیشوای شیعیان جهان آقا امام عسکری صلوات الله علیه، مطلبمون در جواب حلی و نقضی مرحوم سیدنا الخویی به تفصیلی که مرحوم آخوند خراسانی در مسئله اجزاء امر ظاهری از امر واقعی قائل شده بودند، بحثمون در دو جواب مرحوم آقای خویی بود که مرحوم سیدنا الخویی نقض کردند فرمایش مرحوم آخوند رو در بخش اصول عملیه. خب معلوم شد که مرحوم آخوند نظر شریفشون این هست که اگر این امر ظاهری ما که کشف خلاف شده از اصول عملیه باشد، بعد از کشف خلاف مجزی هست، ولی اگر این امر ظاهری ما از امارات باشه مجزی نیست. مرحوم آیت الله عظمای خویی بعد از اون که این فرمایش این بزرگوار خوب توضیح دادن، تشریح کردن، تقریر کردن، حقش رو ادا کردن در توضیح، بعد در مقام جواب برآمدن و جواب نقضی دادن. فرمودن و این فرمایش مرحوم آخوند لازمش آن است که در مواردی ما قائل به اجزا بشیم در بحث اصول عملیه، در حالی که خود ایشون هم قائل به اجزا نیست. خب توجه دارید که خدشه مرحوم خویی نسبت به اصول عملیه است. ایشون در این که اصول عملیه رو مرحوم آخوند مجزی میدانن خدشه دارن، ولذا در این مورد موارد نقض آوردن، مثل قاعده طهارت و حلیت. حالا یکی از نقضهاشونم اینه که میفرمان و من هذا القبیل ما اذا افترزنا ان زیدن کان یملک دارا مثلا ثم حصل لنا شک فی بقاء ملکیته فاخذنا باستصحاب بقائها ثم اشتریناها منه. فرض کنید جناب زید مالک خانه ای بوده و ما الان مصممیم این خانه را از او خریداری کنیم، شک داریم که هنوز در ملکیتش باقی هست یا نیست، استصحاب بقای ملکیت میکنیم و خانه رو از او خریداری میکنیم. بعد از خریداری کشف خلاف میشه که ایشون در حین معامله دیگه مالک نبوده. فرض کنید که مثلا شب قبل به شخص دیگری مثلا فروخته بوده ولی به ما نگفته. خب در اینجا الان ما طبق این استصحاب عمل کردیم و کشف خلاف شده، لازمه فرمایش مرحوم آخوند اینه که این معامله صحیح باشه، در حالی که هیچ فقیه حتی خود این بزرگوار قائل به صحت این معامله نیستن. خب بگذاریم. بعد از اون که مرحوم آخوند جواب نقضی میدن، وارد جواب حلی میشن. میفرمان و اما ثانی و هو جوابه حلن. این نکته در اینجا من اشاره کنم که در جلسه قبلم اشاره کردیم که جوابها به اصطلاح 4 نوعه، بله، و اصل جوابم جواب حلیه. خب میفرماد و اما ثانی و هو جوابه حلن فلان قاعده طهارت و الحلیه و این کانتا تفیدان جعل الحکم ظاهری فی موارد شک بالواقع و الجهل به من دون نظر الیه الا ان ذلک مع المحافظت علی الواقع. میفرمان که بله، این رو ما قبول داریم که در موارد اصول عملیه، مثلا مثل قاعده طهارت در اصول عملیه، قاعده حلیت، اگرچه که طبق این اصول حکم ظاهری جعل میشه در موردی که ما شک نسبت به واقع داریم، خب، و این شک هم به اصطلاح در موضوع اخذ شده، ولی این حکم ظاهریی که طبق اصول عملیه جعل میشه، این با تحفظ بر حکم واقعی است. این سبب نمیشود که حکم واقعی معدوم بشه، مزمحل بشه، منعدم بشه. بله، اون سر جای خودشه و باعث نمیشه که حکم واقعی منقلب بشه، بله، انقلاب پیدا کنه، تبدیل درش پیدا بشه، نه. خب بعد این مطلب رو توضیح میده، میفرمان و سبب و فیزاری، جهت این که در موارد حکم ظاهری حکم واقعی هم هست، میفرمان که و سبب و فیزالک ما حققناه فی مورده من انه لا تنافی ولا تزاد بین الاحکام فی انفسها. ما در جای خودش گفتیم که در احکام خمسه بین خود احکام تزادی نیست فی حد نفسه، مثلا بین وجوب و حرمت تزادی نیست فی حد نفسه، بین مثلا فرض کنید که استحباب و کراهت تضاد فی نفسه نیست. چرا نیست؟ ضرورت ان المزاده انما تکون بین الامور تکوینیت الموجودت فی الخارج. تضاد در امور تکوینی خارجیه، مثلا در امور تکوینی نمی شود که یک چیزی همزمان هم سیاه باشد هم سفید، مثلا یک چیزی همزمان هم ترش باشد هم شیرین مثلا، بله. و اما الامور الاعتباریه التي لا واقع موضوعی لها ما عدا اعتبار المعتبر فلا تعقل المزاده والمنافات فيها بينها اصلا. اما در امور اعتباریه که اصلا واقعیتی برای اونها نیست ورای اعتبار، حقیقتی برای اونها نیست در ورای اعتبار، بله، در این موارد اصلا معقول نیست بحث ضدین، معقول نیست بحث تنافی، چون که ببینید اعتبار به ید معتبره، معونه ای نداره. خب من فرض کنید در عالم اعتبار همین الان، بله، همزمان میگم که اعتبار کردم برای این اسکناس ارزش را، اعتبار کردم بی ارزشی رو، یک زمان میگم گفتن که معنی نداره. در عالم ذهنمون من الان تصور میکنم در یک چیز، بله، وجوب را، در همون چیز حرمت رو، که معنی نداره که، بله، در عالم اعتبار من در یک آن میگم اعتبار کردم برای این چیز وجوب رو، اعتبار کردم حرمت رو، بله. میفرماد که بداهت انه لا تنافی بین اعتبار الوجوب فی نفسه لفعل و اعتبار الحرمه کذلک لد بینشون، بله. و انما المزاده و المنافات بینها من اهدا ناهیت. البته در امور اعتباریه که یک مستاق از اعتباریات خود احکام شرعی هست از نظر مرحوم محقق خویی، فرمان که در امور اعتباریه و در احکام شرعیه تضاد و تنافی در دو جهت هست. در نفس احکام تضاد و تنافی نیست، ولی تنافی و تضاد در مبدأ احکام و در منتهای احکام. می‌فرماد که من اهدا ناهیتین الاولا به حسب المبدأ، منظورشون از مبدأ چیه؟ یعنی المصلحه و المفسده، بناءً به اصطلاح على مسلک العدلیه من تبعیت الاحکام لها. ببینید یه توضیح من اینجا حالا خدمت شما عرض کنم به مناسبت فرمایش ایشون. در اصول یکی از مسائلی که مطرحه مراتب احکام شرعیه که برای احکام چهار مرتبه ذکر میشه. این خب مشهوره. مرتبه اول رو اصطلاحاً میگیم مرتبه اقتضاء، مرتبه دوم رو میگیم مرتبه انشاء، مرتبه سوم رو میگیم مرتبه فعلیت، و مرتبه چهارم رو میگیم مرتبه تنجس. این مربوط به همه احکامه. خب توضیح مطلب اینه که اگر چنون که مثلا میگم بحث نماز، خب اولین مرتبه حکم نماز مرتبه اقتضائه. یعنی چه؟ یعنی تا در یک چیزی اقتضای وجوب نباشد، اقتضای حرمت نباشه، اقتضای استحباب و کراهت نباشه، شارع او رو واجب و حرام و سوء مکروه نمی کنه. خب اقتضا مبتنی بر چی هست؟ پشوانه اقتضا چیه؟ منشه اقتضا چیه؟ مصلحت و مفسده. یعنی مرتبه اول اقتضاست، یعنی در اون چیزی که مصلحت باشد در فعلش، این مصلحت اگر در ضریب بالا باشه اقتضای وجوب پیدا میشه، زمینه وجوب پیدا میشه. این مصلحت اگر در مرحله پایین تر باشه اقتضای استحباب پیدا میشه، زمینه استحباب پیدا میشه. حالا اگر در این فعل مفسده‌ای باشد، خب اگر این مفسده ضریبش بالا باشه اقتضای حرمت پیدا میشه، زمینه حرمت پیدا میشه. این رو اصطلاحات میگن این همونیست که میگیم که عدلیه و امامیه قائلن به این که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است. نفس الامریه. و این که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است، این دیگه یک امر حقیقیه. بله یک امر حقیقی است، یعنی حقیقتا مصلحت در نمازه، حقیقتا مفسده در شرابه. درست شد؟ این مرتبه اول حکمه، مرتبه اقتضا. یعنی این مصلحت و مفسده سبب میشه که در این شیء، بله در مأمورون به، زمینه و اقتضای آمدن حکم محقق بشه. و منظور از مبدأی که ایشون میگن همین مرتبه اوله. بله بعد ایشون میخوان بفرمان که در این مرتبه بله تضاد دیگه برید. چرا؟ چون که این دیگه اعتباری نیست، یه حقیقیه. اگر حقیقی است خب نمیشود یک شی بله هم دارای مصلحت باشه هم دارای مفسده. خب نمیشه اینجوری باشه. پس اینجا تضاد منعقد میشه، تنافی منعقد میشه. بله اینه که ایشون میفرمان و انما المزاده و المنافات بینها من اهدا ناهیتین الاولا به حسب المبدأ یعنی المصلحه و المفسده، بناءً على مسلک العدلیه من تبعیت الاحکام لهما. اینم که میگن مسلک عدلیه، باز اشاره بکنم که توجه دارید، منظور در اینجا احتراز از مسلک اشاعره. خب اشاعره که اکثریت علمای اهل سنتن، اینها قائل به این مطلب نیستن، کما این که اصلا قائل به عدالت هم نیستن. بله در مسائل کلامی و اعتقادی آیان اهل سنت و مذهب اهل سنت و فرقه اهل سنت دیگه به حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی تقسیم نمیشه. اون تقسیم تقسیم به اعتبار فقه و احکامه، ولی به لحاظ اعتقادات اینها رو تقسیم میکنیم به اشاعره و معتزله عمدتاً، در کنارش هم مثلا مرجعه و اینها. خب و اکثریت علمای اهل سنت در اعتقادات اینا اشعری مذهبن، پیرو و ابوالحسن اشعرین، و در مذهب اشاعره احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، کما این که اونها قائل اصلا به عدالت نیستن. نه اینکه بگن خدا ظالمه، نه، میگن برای خدا رعایت عدالت لازم نیست. حالا از بس خارج نشیم، پس غرض اینه که این که ایشون میفرمان بین خود وجوب و حرمت به عنوان دو حکم، از اون جهت که حکم اعتبار شارع مقدسه، شارع اعتبار میکند وجوب را برای چیزی، حرمت را برای چیزی، و اعتبار بله دیگه به ید معتبره بین اینها تضادی نیست. یعنی من میتونم اعتبار کنم در یک لحظه برای چیزی وجوب و حرمت رو بگم هم واجب است هم حرام، اینجا بله مشکلی نداره. ولی از اون جایی که ما معتقدیم این وجوب و حرمت بله برخواسته از مصلحت و مفسده، در مصلحت و مفسده تضاد پیدا میشه، چون که مصلحت و مفسده در اشیاء دیگه یک امر حقیقی واقعی است و اعتباری نیست. خب ولذا نمیشود در یک چیزی هم مصلحت باشد و هم مفسده. اینی که ایشون میفرمان و انما المزاده والمنافات بینها، یعنی بین احکام، من اهدا ناحیتین الاولا به حسب المبدا، که مصلحت و مفسده باشه. خب حالا در حاشیه عرض میکنم، این که عرض کردیم احکام دارای چهار مرتبه هست، مرتبه اول همین بود که تو بحث ماست، مرتبه اختزا. مرتبه دوم احکام مرتبه انشائه، یعنی اگر در چیزی مصلحت و مفسده باشد اقتضا و زمینه جعل حکم پیدا میشه، همین مقدار این میشه اقتضا. مرتبه دوم مقام جعله، که چی؟ شارع انشاء کند، جعل کند حکم را، بله میشه مرتبه انشاء. خب پشوانه انشاء چیه؟ اقتضاست. همونطوری که پشوانه اقتضا مصلحت و مفسده هست، پشوانه انشاء اقتضا، یعنی در چیزی که اقتضا هست بله اون چیز به مقام جعل و انشاء میرسه. این هم مرتبه دومه. به زبان دیگر شرط تحقق اقتضا مصلحت و مفسده، با شرط تحقق جعل و انشاء بله خود اقتضا است. اینها با هم متصلن. مرتبه سوم رو میگن مرتبه فعلیت احکام. فعلیت همونی که ما میگیم یعنی تصویب قانون، بله تصویب قانون، این که قانون تصویب بشه. بله خب معذرت میخوام، مرتبه سوم مرتبه فعلیت. مرتبه فعلیت یعنی مرتبه اجرای قانون، اجرای قانون. اون مرتبه انشاء بود که مرحله تصویب بود بله و قانون گذاری بود، ولی مرتبه فعلیت مرحله اجراست که قانون به اجرا گذاشته بشه، اجرایی بشه. حالا برای فعلیت و به اجرا گذاردن قانون باز چند تا شرط داریم. احکام خدا کی از مرحله انشاء به مرحله فعلیت میرسه؟ کی از مرحله جعل به مرحله اجرا میرسه؟ در صورتی که یک، شرط اول، مکلفی وجود خارجی داشته باشد. بله، یعنی مکلف، بله، متولد بشه، وجود مکلف. برای انشاء حکم وجود مکلفی لازم نیست، یعنی قبل از آفرینش انسانها خدا میتوانست، بله، بگه که لله علی الناس حج البیت به نحو قضیه حقیقیه. بله، مکلفی هم وجود نداشته. بله، خدا جعل وجوب کنه، یعنی مقام جعل و انشاء معونه ای نداره. بله، یعنی نیاز نیست که مکلفی در خارج باشه، نه. ولی مرحله فعلیت تا مکلفی نباشه حکم فعلی نمیشه. لذا اولین شرط فعلیت هر حکمی وجود مکلفه. شرط دوم بحث بلوغ مکلفه، که این مکلف به مرحله بلوغ شرعی برسه. شرط سوم عقل مکلفه. لذا وجود و بلوغ و عقل رو ما از شرایط فعلیت احکام میدونیم. بله، خب، مرتبه چهارم احکام مرتبه تنجزه. این قطعی بشه دیگه، این قطعیته که حکم در حق بنده قطعی بشه. تنجس دو تا شرط اساسی داره: یک، علم مکلف به حکم; دو، قدرت مکلف بر انجام حکم. علم و قدرت در تکلیف شرط تنجس تکلیفه. البته در واجبات به اصطلاح دارای وقت، خود وقت هم شرط سوم تنجسه. حالا مثلا میگم الان مثلا ساعت 10 صبحه، بله، اگر فرض کنید مکلفی به سن بلوغ رسید، خب، یک شخصی که در او اقتضای تکلیفه، شخصی که در او اقتضای تکلیف است، اگر به سن بلوغ رسید، خب، این از اون جهتی که انسانی است که به هر حال الان هست دیگه، بله، پس شرط وجود هست برای فعلیت. خب فرض میخونیم عاقل هم که هست دیگه، بله، حالا بالغ هم شده، تا بالغ شد میگیم خب عاقل که هست، وجود هم که داره، بالغ هم شده، نماز امروز، نماز ظهر امروز، هنوز ظهر نیامده دیگه، بله، مغرب عشا هنوز نیامده، ولی نماز ظهر امروز الان وجودش برشون فعلی میشه، ولی منجز نمیشه. میگن دیگه بر تو نماز واجبه، بر تو روزه واجبه. کدوم روزه؟ روزه که هنوز ماه مبارک رمضان، هنوز ماه مبارک نیامده ها. بله، میگن دیگه بر تو واجبات واجبه، محرمات حرامه، ولی به نحو فعلیت. لذا شرط فعلیت احکام نسبت به مکلف همین وجود و بلوغ و عقلشه. ولی همین که اذان ظهر گفتن، همین وجود برش منجز و قطعی میشه. خب از بحثمون خیلی خارج نشیم. عرضم این بود که محور عرض این بود که مرحوم آقای خویی میخوان بفرمان در جواب حلی به مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میفرمان اگر ما طبق امر ظاهری عمل کنیم، امر ظاهری ما از اصول عملیه باشد، از آنجا که طبق اصل عملی حکم ظاهری جعل میشه، اگر کشف خلاف شد، معلوم شد که حکم واقعی غیر از این بوده، ما از اون جهت که حکم ظاهری داشتیم همین ما رو بسه و مجزیه. مرحوم آخو اینو قبول ندارن، میخوان رد کنن. چرا؟ بیفرمان چون که درسته که حکم ظاهری برای ما هست، ولی این حکم ظاهری سبب نمی شود که حکم واقعی نباشه. به این مناسبت وارد این بحث شدن که به اصطلاح بین احکام تضادی نیست، یعنی می شود در یک شی، بله، دو تا حکم باشه همزمان. هم حکم واقعی باشه هم حکم ظاهری باشه و مخالف هم هستن. بله فرض کنید بعد از کشف خلاف معلوم شد مخالف همن. مثلا میگم حکم ظاهری میگه که این شخص مالک این زمینه، این لباس طاهره، این لباس بله به لحاظ قصبی بودن یا نبودن حلاله. بله ولی حکم واقعی چیز دیگه است. حکم واقعی میگه که این شخص مالک نیست، این لباس نجسه، این لباس قصبیه. بله ایشون میفرمان که هیچ مشکلی نداره که آن وقتی که حکم ظاهری داره برای ما حلیت و طهارت و ملکیت رو ثابت میکنه، بله در همون لحظه حکم واقعی بیاد چی؟ ضدش رو ثابت کنه. مشکلی نداره. چرا نداره؟ چون که در بین احکام به لحاظ حکم تضادی نیست و تضاد در بحث مبدأ و منتهاست. بله ایشون میفرمان که و انما المزاده المنافات بینها من احدا ناحیتین الاولا به حسب المبدأ. مبدأ رو عرض کردیم یعنی چه؟ یعنی مصلحت و مفسده نفس الامری که به این مناسبت مقدار بیشتر توضیح دادیم. از ثانی دومین تضادی که در اصول عملیه و در احکام ظاهریه هست به حسب منتهاست. منتها این مقام امتثال منظور شده. از ثانیه به حسب المنتها یعنی مرحله الامتثال حیث لا یقدر المکلف الامتثال الوجوب والحرمت المجعولین لفعل واحد فی زمن واحد کما انه لا یمکن اجتماعهما فیه به حسب المبدأ. میفاد که همونطوری که به حسب مبدأ نمی شود در یک چیز همزمان هم مصلحت باشه هم مفسده، در به حسب منتها من مکلف نمی توانم در یک لحظه بله بگم این شی از اون جهت که واجبه من باید امتثال کنم، از اون جهت که حرامش نباید امتثال کنم. خب در یک آن بله وجوب امتثال و حرمت امتثال با هم جمع نمیشه و واقعا هم جمع نمیشه. اینجا تضاده. پس در مبدأ و منتها تضاده. میفرماد فإن همونطوری که به حسب مبدأ فإن المصلحة الملزمة مزادة للمفسدة كذا للمفسده ولی کذالک این مفسدی مرزمه فلا یعقل اجتماع هما فیه. بله در بحث مقام امتثال هم همینجوریه، من نمیتونم در یک آن هم فاعل باشم هم تارک باشم، نمیتونم. خب بعد از اینکه ایشون این مقدمه رو فرمودن، حالا میخوان بیان تطبیقش کنن بر مورد. میگن و علاوه ذالک با این مقدمه که بین خود و حکم تضادی نیست ولی به حسب مبدأ و منتها تضاده، میگن و علا ذو ذلک قد قلنا انه لا تنافی بین الحکم الظاهری و الحکم الواقعی اصلا. چون میفرماد که حالا درمان حنفی بحث حکم ظاهری، در حکم ظاهری ایشون میفرماد که نه بین خود حکم ظاهری و حکم واقعی تضاده. چرا؟ چون که عرض کردیم بین حکم به ما و حکم بله تضاد نیست. چرا؟ چون که اعتباریه. بعد میفرمان ولا من ناحیت المبدأ، ولی در بحث درسته که در احکام واقعیه به حسب مبدأ و منتها تضاد حقیقی داریم، ولی این مطلب در اینجا پیاده نمیشه. یعنی اگر چنانچه حکم ظاهری با حکم واقعی جمع شد به حسب مبدأ هم درش تضاد نیست. چرا نیست؟ چون که در حکم واقعی میگیم بله این حکم به اعتبار حکم واقعی پشوانش مصلحت و مفسده نفس الامریست، بله نسبت به متعلقش، یعنی که بله یعنی در نماز از اون جهتی که به اصطلاح خود فعل نماز بله اجزا و شرایط نماز اینها دارای مصلحت ملزمه هستند، بله وجوب براش جعل شده، خب یعنی مصلحت، بله، ولی در حکم ظاهری، چون در حکم ظاهری مصلحت در مأمورون به نیست تا بشه تضاد، مصلحت در خود جعل حکم ظاهریه. نکته دقیقه ایشون دارن، بله، که میفرمان که در بحث ما به حسب مبدأ هم تضادی نیست. میفرمان که لا تنافی بین الحکم ظاهری و الحکم الواقعی اصلا، لا فی نفسه، یعنی بین خود دو حکم که چون اعتباری هست، ولا من ناحیت المبدأ، بله، چرا نیستن؟ فلأن الحکم الظاهری لم ینشأ عن المصلحة فی متعلقه و انما نشأ عن المصلحة فی نفسه. در قسمت حکم ظاهری مصلحت مربوط به متعلقش نیست تا بشه تضاد، مربوط به خودش، یعنی در خود جعل حکم ظاهری مصلحته، نه در اون مأمورون به، ولی در حکم واقعی در مأمورون به مصلحته، پس تضادی پیدا نمیشه. و مطلب همینجا بماند انشاءالله، عدم تنافی در منتهارم جلسه بعد ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله.